به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 263مین به اضافه تابناک. امشب با این خبرها: ویدئویی از اقدام ضد ایرانی اعراب که رهبر انقلاب یک سال قبل خبر داد. ویدئوی دیدنی از اون چه درباره تاثیرگذارترین نهاد امریکایی نمیدونید. ویدئوهایی از ضربه انگلیس که اتحادیه اروپا رو نابود میکنه. بسیج رسانه‌های ترکیه برای تبلیغ دختر و داماد تازه اردوغان. ویدئویی از کنایه پور محمدی به سرافراز در مراسم تولیش و مهمونی خاصی که گلزار گرفت و جردن رو به هم ریخت. اگه پیگیر اخبار تابناک باشید حتما در جریان هستید. نزدیک به 10 روز پیش نشستی تحت عنوان احواز العربی، مشخصاً با محوریت ضربه زدن به ایران و بررسی همه راه‌های این موضوع، به میزبانی کویت برگزار شد تا یک گروه از کشورهای عربی تمام تلاششون رو برای کشیدن ناآرامی به مرزهای ایران به کار بگیرن. اگه به اضافه تابناک 257 رجوع کنید، میتونید در جریان جزئی‌ترین اطلاعات این نشست و تصمیمات یه سری شیخ در جریان این نشست قرار بگیرید. اما محض یادآوری میگیم که در این نشست علاوه بر بررسی راه‌های تازه ارسال سلاح برای تروریست‌ها در سوریه، عراق و لبنان، مشخصاً درباره ارسال موشک‌های زمین به هوای حرارتی به سوریه برای ثابت کردن جنگنده‌ها توافق شده. همچنین درباره اخراج کارگران و کارمندان لبنانی حامی تفکر حزب الله از کشورهای حاشیه خلیج فارس، جلوگیری از تشکیل دولتی ائتلافی با مشارکت حزب الله در لبنان، بحران سازی در لبنان، تلاش برای معرفی حزب الله به عنوان عامل بحران در لبنان توافق شده. همچنین قرار رقم‌های قابل توجهی به برخی جریان‌های خبری وابسته در عراق برای شعله ور کردن اختلاف شیعه و سنی تزریق بشه و این گروه از این بحران برای ساقط کردن دولت و جلوگیری از حفظ یک دولت باثبات در عراق سوء استفاده کنه. کمک به طرح تجزیه کردستان سوریه و عراق و ترکیه که موساد به شدت در حال پیگیریشه و امریکا هم در قبال وقوعش با چرا خاموش داره همراهی میکنه، یکی دیگه از توافقهای نشست احواز العربی بود. تلاش برای کشیدن ناآرامی به مرز ایران و ضربه به جزیره امن خاورمیانه از سایر توافقهای این نشست بوده که ظاهرا از مدتها پیش کلید خورده و ارسال چندین هواپیما سلاح به شهر دالبدین پاکستان، یعنی هم مرز ایران، طی 20 روز گذشته که با رسل دقیق ایران همراه بوده و پاسخ مناسب کشورمون رو هم در وقت مناسب به همراه داره، از جمله این تلاش ها بوده. اما چرا دوباره بعد از یک هفته به این موضوع اشاره کردیم؟ چون مشخصا ویدئویی از بیانات رهبری در دانشگاه امام حسین رو دیدیم که ایشون این سناریو رو پیش بینی کرده بودن و دقیقاً حالا یک سال بعد عرب ها دارن این طرح رو به شکل علنی آغاز میکنن. خودتون بشنوید.
من خبرهایی دارم از اینکه دشمنان ما با همراهی برخی از مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس، نه همشون، بعضی در صدد آنند که جنگ‌های نیابتی رو به مرزهای ایران بکشانند. پاسداران انقلاب اسلامی و همه پاسداران حریم امنیت ملی در سازمان‌های مختلف بیدارند، هوشیارند، این را بدانند که اگر شیطنتی صورت بگیرد واکنش جمهوری اسلامی بسیار سخت خواهد بود.
خلاصه این که وقتی تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران یک سال جلوتر خبردار میشن، حتما تصمیماتی برای مقابله با ضربه به ایران گرفته شده و تا راه رو هست نباید نگران بود، اما در این حال باید هوشیار بود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، مدتی پیش به شورای روابط خارجی امریکا رفت و درباره آثار برجام صحبت کرد که بخشی از صحبتاش حسابی جنجال ساز شد. خیلی ها فکر میکنن این شورای روابط خارجی امریکا که یک ساختار سیاسی اقتصادی داره جزء تشکیلات سیاسی دولت یا حاکمیت امریکاست، اما واقعیت اینه که این شورای غیر دولتی و در واقع این مؤسسه خصوصی چیزی فراتر از این هاست و اگه از تاریخچش تا به حال ببینید و بشنوید سرتون سوت میکشه. خودتون ببینید.
The year is 1917. And Representative Oscar Calloway enters a disturbing statement into the U.S. congressional record. The statement reveals why J.P. Morgan interests hired 12 high-ranking news managers. The 12 were asked to determine the most influential newspapers in America. They were to figure out how many news organizations it would take to control generally the policy of the daily press of the United States. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. An agreement was reached. The policy of the papers was bought, and an editor was placed at each paper to ensure that all published information was in keeping with the new policy. Soon, that policy would be defined by a front group formed by J.P. Morgan and his colleagues. In fact, Morgan's personal attorney was founding president of the organization, the Council on Foreign Relations. Today, the CFR maintains that its goal is to increase America's understanding of the world. However, the actual objective of this highly exclusive club is revealed by the rare admissions of the insiders themselves. In the early 60s, a Georgetown University professor collects information for a book favorable to the network of powerful men who founded the CFR. For 2 years, Professor Carol Quigley is allowed to examine the confidential papers and secret records of this network. Quigley reveals that these men aim to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. In short, they seek total and quiet control of the entire world. And the CFR is their most visible conduit for carrying out that agenda. CFR members include America's wealthiest tycoons, as well as the highly placed elite in government, academic institutions, tax-exempt foundations, and the establishment media. Ruling Class Journalists, written by Richard Harwood, describes the CFR membership as the ruling establishment in the United States. The Washington Post article boasted that news reporters who are CFR members do not merely analyze and interpret foreign policy for the United States. They help make it. Who are these policymakers? Many of their faces are familiar. NBC's Tom Brokaw, CBS's Dan Rather, ABC's Barbara Walters, Jim Lehrer of PBS, William F. Buckley of National Review, media mogul Rupert Murdoch, owner of the giant multifaceted News Corporation. These media heavyweights, and many others like them, are members of the CFR. Powerful corporations are also invited to become members. At the close of the 20th century, CFR influence presided over far-reaching consolidations of media control. In 1995, CFR members Michael Eisner of Disney and ABC's Thomas Murphy merged their media empires. Soon after the merger, the Disney-ABC empire becomes a CFR corporate member. In the year 2000, the world's largest internet service provider, America Online, joins forces with Time Warner, one of the world's largest news organizations. The CEOs favoring the move are CNN's Thomas Johnson and Time Warner's Gerald Levin, both CFR members. Once again, another media giant is created under the shadow of CFR influence. Today, an elite handful of individuals define the agendas that are supported by the empire of establishment news.
بله، داستان اینه. وقتی اتحادیه اروپا شکل می گرفت، انگلیس یکی از کشورهایی بود که نقش اساسی در این زمینه داشت و در 1973 هم به این اتحادیه پیوست، اما نه تنها بسیاری از قوانینش رو اجرا نکرد و در واقع جزی از ساختار تقریبا یک پارچه اتحادیه اروپا نشد، بلکه حتی حاضر نشد پوند استرلینگ رو حذف کنه و واحد پولش رو مثل سایر اعضای اتحادیه اروپا به یورو تغییر بده. نتیجه این که امروز ارزش پوند از یورو هم بیشتره و انگلیس هم هر لحظه اراده کنه میتونه بدون کوچکترین هزینه و تحمیل کلی هزینه از اتحادیه اروپا جدا بشه و این اتحادیه رو به شدت تضعیف کنه، اتفاقی که بد نیست بیفته.
در حالی که کمتر از 6 هفته به برگزاری همه پرسی در بریتانیا برای ماندن یا ترک اتحادیه اروپا باقی مانده، تلاش در هر دو جبهه برای متقاعد کردن رای دهندگان و رقابت میان چهره‌های اصلی که این دو دیدگاه را رهبری می‌کنند شدت گرفته است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که خواهان حفظ کشورش در این اتحادیه است، روز شنبه بار دیگر تاکید کرد که رأی به ترک اتحادیه اروپا امنیت اقتصادی کشورش را به طور جدی به خطر می‌اندازد. او گفت اگر ما در 23 ژوئن به ترک اتحادیه اروپا رأی دهیم، به این معنی خواهد بود که برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و در مقابل شغل کمتر، رشد کمتر و به طور بالقوه برای یک رکود اقتصادی رأی دادیم. با این وجود نتایج آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که رقیب اصلی آقای کامرون یعنی بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و نماینده حزب محافظه‌کار، از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار است. او روز شنبه گفت اگر ما به ترک این اتحادیه رأی دهیم و کنترل این کشور و دموکراسی و اقتصادمان را در دست بگیریم، آنگاه می‌توانیم به رونق، رشد و شکوفایی دست یابیم که قبلا هرگز نبوده است. آقای جانسون همچنین در گفتگو با نشریه تلگراف بریتانیا، نبرد میان طرفداران و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به نبرد میان جالوت و داوود تشبیه کرد. او همچنین گفت اتحادیه اروپا قصد دارد مانند یک ابر دولت اقدام کند، مانند کاری که هیتلر کرد. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می‌دهد که 21% از پاسخ دهندگان با دیدگاه های دیوید کامرون موافقند و 45% با ایده های بوریس جانسون.
و این یعنی فاتحه اتحادیه اروپا رو بخونید. این ویدیو که دور تندش رو میبینید یکی از چندی مستندیه که به صورت سفارشی برای تبلیغ دختر و داماد تازه اردوغان ساخته شده. ظاهراً در دوران تازه که اگر رسانه این مخالف باشه به نفع دولت توقیف و از افراد در راستای حمایت از دولت منتشر میشه، رسانه ها حساب کار دستشون اومده و تکلیف رسانه های حامی پرسابقه هم که مشخصه. ظاهراً آقای داماد اردوغان فرزند صاحب کارخانه تولید هواپیمای بدون سرنشینه و ایشون هم در این کارخانه در حال تولید این هواپیماها برای ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه است. امیدواریم موفق باشن. امروز مراسم تودیع و معارفه محمد سرافراز و عبدالعلی عسکری، رؤسای سابق و جدید صدا و سیما برگزار شد که در حاشیه این مراسم شاهد ثبت این تصاویر تاریخی از چرخش جالب آدم ها بودیم. در این مراسم علی اصغر پور محمدی معاون سیما حرفای جالبی زد که از اون کنایه های خاص بود.
آقای دکتر سرافراز خب یک پدیده بودن و هستن، همونطور که آقای دکتر علی عسکری یک پدیده هستن، چون در سن 16 سالگی وارد دانشگاه شدن و کارهای زیادی مهم را انجام دادن. آقای زرقامی هم یک پدیده بودن و هستن. به هر حال ما یه نکته هم بگم که یه نکته کاری است، به هر حال دوستان مفیده. ببینید استعفا کلا چیز خوبی نیست، یعنی اگر استعفا بدین یه روزی موافقت پیش باش. سعی کنیم استعفا ندیم و از مکتبی به نام مکتب تیپا از این مکتب پیروی کنیم.
بله. و خبر آخر این که محمد رضا گلزار اخیراً رستوران راه انداخته و به همین مناسبت توی اینستاگرامش یه پست گذاشت و ظرف چند دقیقه برش داشت، اما همون زمان کم کافی بود که نه تنها ظرف چند دقیقه کل صندلی‌های رستورانش رزرو شه، بلکه از سراسر ایران به تهران و این راندوو بیان. یه بخشی از این شوی عجیب رو ببینید.
بعد از بوشهر هم میام، اومده بودم واسه کارهای مسابقات چینمون که خرداد ماه دیگه انجام میشه. بله، قایقرانی هستم الان، خیلی خوشحالم دیگه.
سلطان قلب ها بودن برچسبی نیستش که به هر کسی بخوام بدن. ما دیونه فردین رو داشتیم و دیونه هم آقای گلزار دیگه، محبوب قلب ها کسی نداریم.
ما کرجیم،
از گرمسار دانشگاه اومدم اینجا، دانشگاه رو پیچوندم.
از همدان اینه ها، اینه
ببین اینو ببین این فستیوال ببین از اهواز این عزیزان اومدن پس بیاین با هم بگیریم بچه ها این مرسی که این همه لارو اومدید ببخشید که محسن ببخشید مرسی بچه اومدید.
راستی ای هموطن، از این نخبه های واقعی این مملکت کسی رو میشناسی؟ بعید میدونیم. سپاسگزاریم از این که با به اضافه تابناک همراهید. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه. خدا نگهدار، سایتون کم نشه.